بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که مرحوم صاحب کفایه در مورد قول سوم که قول ابو حنیفه و من تبعه باشد وارد تحقیقی شده اند. تحقیقشون را در دو مرحله مورد بررسی قرار دادند. مرحله اول همان نهی در معاملات باشد که در نهی در معاملات قائل به تفصیل هستند. در بعضی از موارد نهی از معاملات دلالت بر فساد می کند و در بعضی از موارد دلالت بر فساد نهی در بعضی از موارد در معاملات دلالت بر صحت می کند و قول ابو حنیفه و من تبعه درست است، ولی در بعضی از موارد نهی دلالت بر صحت نمی کند بلکه دلالت بر فساد می کند. اما درس امروز مقام دوم که مربوط به عبادات می شود. مرحوم صاحب کفایه برای این که بتواند تحقیق خودشون را در مورد قول ابو حنیفه خوب تبیین کند، همون گونه که در گذشته عبادات را تقسیم کردن به اقسامی، در اینجا هم عبادات را تقسیم می کند به اقسامی و آن این هستش که عبادات بر سه قسم هستند. قسم اول عبادات ذاتیه. عبادات ذاتیه اون عباداتی هستند که اون اعمالی هستند که برای عبادی شدن نیازی به امر ندارن، بلکه شکل و قیافه عمل به گونه ایست که اگر مکلف اون رو انجام بدهد به صورت عبادی واقع می شوند. مثل چی؟ مثل سجده، مثل رکوع، خشوع، خضوع و امثال اینها. این گونه اعمال برای عبادی شدن نیازی به امر ندارند، بلکه بدون امر اگر محقق بشوند عبادی هستند. این قسم اول. اما قسم دوم عبادات فعلیه هستند. عبادات فعلیه به اعمالی میگویند که بالفعل امر دارند، ولیکن برای محقق شدن عبادی بودن آنها امتثال امر لازم هست. یعنی قصد و قربت به معنای امتثال امر لازم هست، مانند صلات یومیه، صوم، حج، امثال اینها که اینها بالفعل امر دارند، لیکن برای تحقق عبادی بودنشون باید قصد امتثال امر بکنن که همون قصد قربت باشه به یک معنا. البته قسم سوم عبارتند از عبادات تعلیقیه و عبادات شأنیه. مراد از عبادات عرض کنم خدمت شما تعلیقیه و شأنیه اون عملی است که الان و بالفعل امر ندارند، ولی اگر امر داشته باشند عبادی می شوند. مانند بله
حج.
آره دیگه، مثل حج، یا مثل حج البته بالفعل هم داره، مثل صوم حائض. صوم حائض شأنیت عبادی شدن رو دارد اگر امر داشته باشد، ولیکن امر ندارد.
یعنی منظورم از حج اون موقعی که طرف هنوز مستطیع نشده، ان استطاعه مقتدر.
آره، اگر اون قید استطاعت رو در لحاظ کنیم بله کاملا درسته، اونم میشه جز عبادات شأنیه. بله، خب این عبادات شأنیه امر ندارند، بالفعل امر ندارند، ولی در عوض چه دارند؟ نهی دارند. اون البته مثالش شاید دقیق نباشه که شما فرمای حجازی، چرا؟ چون از جهت این که امر ندارد عبادت شأنیه است، ولی نهی نداره که، ولی ما داریم یک عبادت شأنیه میگیم که علاوه که امر ندارد نهی هم دارد، مثل همین چی؟ صلات حائض، صوم حائض. خب حالا در صاحب کفایی میفرماید در قسم اول از اقسام عبادات که عبادات ذاتیه باشند، اینها مقدور و مکلف هستند. اعم از این که امر به اونها تعلق بگیرد یا نهی به اونها تعلق بگیرد. امر تعلق بگیرد مثل این که مولا میگد ارکا اسجد، نهی به اونها تعلق میگیرد مثل این که مولا میگد لا ترکع لا تسجد و امثال اینها، لا تخشع امثال اینها. حالا در اینجا عرض کنم خدمت شما با توجه به این که این گونه عبادات چه امر داشته باشند چه نداشته باشند و یا نهی داشته باشند، در هر صورت اینا مقدور و مکلف هستند. عرض کنم خدمت شما صاحب کفایی می فرمایند مرحوم صاحب کفایی می‌فرمایند که این گونه عبادات ولو نهی نداشته باشند، ولو نهی نداشته باشند، از اونجا که مقدور و مکلف هستند نمی توانیم بگوییم با تعلق نهی به اینها، عرض کنم خدمت شما نهی در اونها دلالت بر صحت اونها می کند، نمی توانیم چنین چیزی را بگوییم، بلکه نهی وقتی تعلق به اونها گرفت دلالت بر فساد اونها می کند. و در این قسم کلام ابو حنیفه و من تبعه صحیح نخواهد بود. خود عبارت صاحب کفایه در کفایه این که نهی در قسم اول از عبادات دلالت بر صحت می کند یا فساد تو کفایه نگفته است، ولی در حاشیه اش این مطلب رو متذکر شده است، یعنی در خود کفایه گفته که قسم اول از عبادات مقدور مکلف هست، چه نه تعلق بگیرد چه تعلق نگیرد، همینو گفته در خود کفایه. ولی در حاشیه‌ای که دارد بر این عبارت کفایه، در حاشیه‌اش گفته است که ولو قسم اول از عبادات مقدور و مکلف هست، ولی با تعلق نهی به این قسم اول نمیتوان گفت که نهی دلالت بر صحت میکنه، نمیتوان گفت، بلکه دلالت میکند نهی بر فساد این قسم اول. این رو معلوم صاحب کفایه توی حاشیهش مطرح کردن، نه توی خود کفایه.
یعنی دو جا گفتن، یه جا گفته دلالت بر فساد میکنن، یه جا گفته
نه توی متن کفایه گفته قسم اول از عبادات چه نه به تعلق بگیرد چه نگیرد مقدور مکلفه، تو مکلف انجامش بده، درسته؟ در همین مقدار گفته. ولی آیا تعلق نعبوی هم دارد بر فساد میکند یا نه، اینه تو کفایه نگفته. در کجا گفته؟ در حاشیهش گفته، در حاشیه گفته که ولو قسم اول از عبادات مقدور و مکلف هست، ولی اگر نهی به او تعلق گرفت مقدور بودن دلالت بر صحتش نمی کنه، بلکه دلالت بر فسادش می کنه. من عبارت صاحب کفایه را در حاشیه می خوانم خدمت شما. حاشیه که همون چیز نوشته شده، کفایه، بله کفایه جلد یک صفحه 262 و تعلقه بالعبادات بالمعنى الاول، تعلق نهی به عبادت، عبادت به معنی اول که همون عبادت چی باشه؟ ذاتیه باشه. تعلق نهی به عبادت به معنی اول و امکان ممکنن، گرچه امکان داره که نهی بینا تعلق بگیرن، الا ان الاثر المرغوب منها عقلا و شرعا غیر مترتب علیها، لکن نهی که تعلق گرفت دیگه اثری که از این چنین عبادات متوقع هست عقلا و شرعا دیگه مترتب بر این عبادات نمی شود، درسته؟ اثر که مترتب نشد یعنی معناش چیه؟ عبادت فاسده دیگه، عبادت فاسده. بل علا خصوص ما لیس به حرام من، بلکه نهی بر عباداتی که دلالت بر حرمت نمی کند دلالت بر فساد نمی کند. ملاحظه کنید، بل علا خصوص ما لیس به حرام من، بلکه نهی در خصوص عباداتی که دلالت بر حرمت نمی کند اثر بر اونا فقط مترتب می شود. در ما نحن فی که عبادت قسم اول باشد، نه دلالت بر چی می کند؟ حرمت می کند، بعد دلالت بر فساد هم می کند، اثر مترتب نمی شود. این مربوط به عبادات قسم اول. یعنی موردی وجود دارد که نه دلالت بر حرمت نکند، در نتیجه دلالت بر فساد، بر فساد نکند. آیا موردی وجود دارد؟ بله،
معاملات که مثلا شرط بشه
بگیر. آره، نه تو عبادات هم هست. لا تسلف حمام نهی داره بر حرمت نمی کن. وقت داره بر حرمت نکرد، داره بر فسادش هم نمی کن. یا نهی از صلات در مکان کثیف، المواضع التهامه. خب این دلیل اول صاحب کفایه که فرمون نهی از قسم اول داره بر فساد نمی کند. بفرمون
جای امتحاس که دلالت بر حرمت نکند.
خب
دلالت بر فساد
نه
نداره.
نه نه نه، البته بر مبنای کسانی که میگن بین حرمت و بین فساد ملازمه هست، بر این مبنا نجای وجود نداره. ولی بر مبنای کسانی که میگن بین حرمت و بین فساد ملازمه نیست، بله ممکنه جای باشه، نه داره بر حرمت بکند ولی داره بر فساد نکند. دلیل دوم صاحب کفایه بر این که قسم اول اگر نهی به اونها تعلق گرفت دلالت بر فساد می کند این است که نهی دلالت بر مبغوضیت می کند. وقتی که نهی دلالت بر مبغوضیت و حرمت کرد و مبغوضیت عمل با صحت عمل قابل جمع نیست، وقتی قابل جمع نبود باید بگیم نهی در این قسم اول دارد بر چی میکند؟ دارد بر فساد میکند. پس بنابراین به نظر صاحب کفایه به دو دلیل، نهی اگر تعلق گرفت به قسم اول از عبادات دلالت بر فساد میکنه و قول ابو حنیفه قابل پذیرش نیست. اما قسم دوم، قسم دوم از عبادات که همون عبادات غیر ذاتیه باشن، چی؟
ملازمه
را میپذیرن.
چی؟
نه، صاحب کفایه نمیپذیرد. میگه که میشه یک جای حرمت باشه ولی فساد نباشه. مثال میزنه مثل نهی از صلاة در وقت ندا به سجود نماز جمعه، عمل حرام هست ولی فاسد نیست. پس ملازمه را صاحب کفایه قبول نداره. بعضیا به نظرم شیخ انصاری باشه، اشتباه نکرده باشم، شیخ انصاری ملازمه را قبول نداره، ولی قبول نداره. اما قسم دوم که عبارتند از همان عبادات که بالفعل امر دارن ولی ذاتی نیستند، حالا اگر چنانچه نهی به این گونه عبادات تعلق بگیرد در این قسم هم باز به نظر مصنف نهی نمیتواند دلالت بر صحت این عبادت بکنن. چرا؟ چون زمانی این گونه عبادات مقدور مکلف هستند که امر به آنها تعلق بگیرد. پس اگر نهی به آنها تعلق گرفت این گونه عبادات مقدور مکلف نیستند. وقتی این گونه اعمال مقدور مکلف نبودند نهی اصلا به آنها تعلق نمیگیرد. وقتی که نهی تعلق به آنها نگرفت، بحث از این که نهی دلالت بر فساد میکند یا نه سالب انتفاع موضوع میشود. آره اون نه، فرض ما اینه که این گونه عبادات اصلا امکان نداره نهی بهشون تعلق بگیره.
همین عرض می‌کنم وقتی امر دارن
خب
نهی امکان نداره بهشون بخوره، چون امر و نهی زده هم دیگه.
نه این عرض کردم، اون البته میشه چیز کرد که اجتماع امر و نهی جز چیه، جز محالاته. ما تا ایشون از یه زاویه دیگه مطلب رو داره بیان میکنند و اون اینه که کی مکلف میتواند به این عبادت غیر ذاتی رو انجام بدن که عمد داشته باشه. پس اگر نهی داشت نمیتواند انجامش بده. آفرین، مقدور و مکلف نیست. وقتی مقدور و مکلف نبود معنا نداره نهی به چیزی که مقدور نیست نهی تعلق بگیرد. چی؟
وقت صحت هم پیدا بکنه.
آره دیگه، معنا نداره که بگیم نهی داره بر صحت میکند، این بی‌معنا میشه، صاحب انتفاع موضوع میشه. این اولا، ثانیا همینی که شما فرمودید هم خوبه. وانه که عبادت غیر ذاتیه، فعلیه غیر ذاتیه، اون عبادتی است که عبد تعلق گرفته به او. وقتی عبد تعلق گرفته باشد به او، معنا ندارد که بگیم نهی به او تعلق بگیرد. چرا؟ آره، در بحث اجتماع امر مفصل گفته شد. در یک صورت این که اجتماع امر و نهی میسر امکان داره یا نه اختلافی است، ولی در یک صورت دیگر بل اجماع امکان ندارد. اون جایی که اختلاف است که نزدیک عمل واحد باشد، منتها عمل واحد دارای دو عنوان باشد. مثل چی؟ قیام با عنوان صلات در مکان غصبی. همین قیام در مکان غصبی، همین یه دونه عمل، همین عمل واحد که قیامه، یا رکوع که عمل واحده، با عنوان صلات هم داره عنوان صلاتی است هم داره عنوان غصبی است. با عنوان عمل صلاتی هم بهش تعلق میگیرد، با عنوان عمل غصبی چی بهش تعلق میگیرد؟ نهی. نهیه اونا که عمل غصبیست نه به تعلق میگیرن. خب در اینجا که عمل واحد هست ولی دارای دو عنوانه، آیا اجتماع امر نهی ممکنه یا نه اختلافیست. مشهور قائل به جواز هستن، مشهور قائل به جواز اجتماع هستن، ولی غیر مشهور مثل صاحب کفایه مرحوم ناینی اینا قائل به چی هستن؟ امتناع اجتماع هستن، یعنی نمیشه. دلایلشون هم متعدده، یکیش تعدد عنوان موجب تعدد معنوان نمیشود. اما اگر عمل ما واحد بود و فقط دارای یک عنوان بود، بل اجماع امکان ندارد امر نه اجتماع پیدا کنند. مثل چی؟ مثل همین عمل عبادی فعلیه میرود رکوع، همین رکوع یا قیام کرده، همین قیام یک عمل یک عنوان دارد. اون عنوان چیه؟ عنوان صلاتی، عنوان صلاتی دیگه، عنوان دیگر نداره. اجتماع امر و نهی بر چنین موردی بل اجماع چیه؟ ممتنع خواهد بود. درست شد. بنابراین وقتی که امر دارد صلات فعلیه دیگه محال است نهی به اون تعلق بگیرد. وقتی محال شد نهی به اون تعلق بگیرد، دیگه صاحب انتفاع موضوع میشد. معنا ندارد که بگوییم نهی دلالت بر صحت میکنه یا دلالت بر صحت نمیکنه. حرف صاحب چیز قابل پذیرش عرضم خدمت شما نخواهد. اما نسبت به قسم سوم، آره، که عبارتند از عبادت شأنیه باشد، عبادت شأنیه. در عبادت شأنیه یعنی اگر امر به او تعلق بگیرد عبادت محسوب می شود، ولی فعلا امر به او تعلق نگرفته. مثل چی؟ صوم حائض، صلات حائض. صوم و صلات حائض امر ندارد، ولی اگر امر به تعلق گرفت عبادت میشه. بلکه چی بهش تعلق گرفته؟ نهی تعلق گرفته. درست شد. حالا وقتی که نهی به اون تعلق گرفت، اگر حائض رفت اون رو انجام داد، دلالت بر فسادش میکنه، دلالت بر فسادش نمیکنه؟ دلالت بر فساد میکنه. خب زمان گذشته، من میخواستم عبارت کفایه رو بخونم خدمت شما. بله، عبارت کفایه به نظرم بخونم این مقداری پاپایده میشه برای ما. عمل عبادات یا الله سلام علیکم. عمل عبادات صفحه 263، صفحه 263 عرض خدمت شما جلد یک. عمل عبادات فما کان منها عبادتا ذاتیه، اگر عبادت عبادت ذاتی بودم که همون قسم اول باشه، کس سجوده و رکوعه و خشوعه و خضوعه لو تبارک و تعالی، فما النهی عنه یکون مقدورا، اگر نهی از او شده باشد مقدور مکلف هست، کما اذا کان مامورا به، اینان مثل اونجایی که مامورون بر باشه، مامورون بر باشه مقدور مکلفه، اگر نهی هم بهش بشه مقدور مکلفه، بره سجده بکنه، بره رکوع انجام میتونه. قسم اول. قسم دوم و ما کان منها عبادتن، قسم دوم که عبارتند از عرض کنم خدمت شما غیر ذاتیه فعلیه، ما کان منها عبادتا لاعتبار قصد القرب فیه لو کان مامورون به، در این قسمت دوم قصد قربت لازمه، البته اگر چی داشته باشه، امر داشته باشه، مامورون به باشه. فلا یکاد یقدر علی الا اذا قیل باشتمال امر و نهی فی شیء فی شیء، در این فرض مکلف نمیتواند چنین عبادتی رو انجام بدهد، قدرت برش نداره، مگر قائل بشیم که اجتماع امر و نهی در شیء واحد به عنوان واحد چیه؟ امکان دارد، در حالی که گفتیم بالاجماع امکان نه. بله؟ الان نه ادامه داره، ادامه داره عبارتشون. و ما کان قسم دوم ما کان من از عبادت عبادتن لاعتبار القصد القرب فیه، بله لو کان مامورون به، اگر هم داشته باشه، فلا یقدر علی الا اذا قیل باشتمال امر و نهی فی شیء واحد ولو به عنوان واحد و هو محاله. میفرماد که عبد قدرت ندارد بر این قسم از عبادت مگر قائل بشیم به اجتماع امر و نهی روی عمل واحد ولو دارای عنوان واحد باشه، در حالت این چیه؟ اجتماع امر و نهی در شیء واحد داره عمل واحد چیه؟ محالت بل اجماع، بل اجماعشو نگفته، ولی از اون مباحث اجتماع امر و نهی روشن بود، چون در بحث اجتماع امر و نهی گفتیم اصلا محل نزاع کجاست؟ محل نزاع اونجاست که شیء واحدی باشه، دو عنوان داشته باشه، اینجا آیا اجتماع ممکنه یا نه؟ گروه قالب جوازن مثل مشهور، گروه قالب چیان؟ امتناع مثل صاحب کفایه و امثال صاحب کفایه. خب میفرماد که وقد عرفت ان النهی فی هذا القسم انما یکون منهیا عنه، نهی در این قسم از عبادت عرض کنم خدمت شما انما یکون نهیا عن العباده، می باشد نهی از عبادت، من تا دیگه این میشه کدوم عبادت رو میگه؟ عبادت شعنیه رو داره میگه که میشه قسم سوم، به معنی انه لو کان مامورا به کان الامر بهی امر عبادتن، به این معنا که انه این قسم یعنی همون عبادت شعنیه، اگر مامور به باشه اینجا اون عمل میشه عمل عبادی، لو کان مامورا به کان الامر بی امر عبادتن، اگر در اینجا امر داشته باشه در این صورت میشه عبادی، لا یسقط الا به قصد القربه، که چنین عمل عبادی ساقط نمیشود مگر با قصد قربت، قصد قربت به معنی چی؟ قصد امتصال امر دیگه، اگر امر داشت میشه عبادت، که ساقط نمیشود امرش مگر با قصد قربت، ما تا قصد قربه به معنی قصد امتصال امر است. حالا در اینجا عرض کردم هیچ کدوم رو توضیح نمیده که دلالت بر فساد میکنه یا نه، ولی با توجه به حاشیهش رو که مقدار از حاشیهش هم خوندیم گفتن در کجا دلالت بر فساد میکنه در کجا دلالت بر فساد نمیکنه. بفرمایید استاد، عبادات شعنی
ما جایی مثلا بریم که فقط نهی بهشون تعلق بگیره،
بله
جایی دیگه داریم که مثلا ما بگیم عبادات شعنی است میدونم نه مثلا زنهات یا مثلا صدق زنم یه عبادت دیگه مثال بزنیم مثلا که هرون نهی بهش تعلق نگرفت، مثلا ما زنهات رو اینجا تو برای خود قطعا نهی
نه عبادت شعنیه اونیست که امر ندارد. حالا آفرین اهم از این که نایبه تعلق بگیرد یا نایبه تعلق نگیرد. درست آقا؟ آره این زن ها نایبه تعلق گرفته.
ولی تو جایی که مثلا نایبه تعلق نگرفتی اونجا اونجا هم بدن طرف حساب میکنن؟
بله. آره. آره. مثل کجا که امر ندارد ولی نهی دارد؟ مثل کجا؟ مثل سجده بر بت. سجده بر خدا امر داره ولی سجده بر بت امر نداره. بلکه چی داره؟
نهی
داره. درست آقا؟ شما چی گفت؟ همینو گفتید دیگه.
جایی که مثلا عبادت
شعنی
که
امر نداره
نهی
هم نداره نهی هم نداشته باشه.
آره نهی
که یه بهش تعلق بیاد بزرگ فسادش میشه. نه نه اونجایی که نهی به تعلق بگیره بله. ولی جایی باشه امر نداره نهی هم نداره معنا داره که نداره بر فساد بکنه، حتی معنا داره که بگیم نداره بر صحت میکنه. ما تا باید فکر کنیم مثالشو پیدا کنیم که در کجا یک عملی شأنیت عبادی شدن را دارد. لو تعلق الامر به ولا يتعلق به النهی. باید بگردیم مثالشو پیدا بکنیم. رساقا و صلی الله علی محمد و آل محمد.